بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه کسانی که با تلاش های خودشون زمینه فراهم شدن رشد اسلام و تربیت اسلامی را در این کشور فراهم کردن، از خدای متعال درخواست میکنیم روح اون عزیزان را با انبیا و اولیا محشور فرماید و دعای امام و فرشتگان را در اون عالم شامل حال ما ضعیفان و گناهکاران و نیازمندان بفرماید. صادقانه عرض میکنم بسیار خوشحالم از اینکه از نزدیک چهره های معصوم این نوباوران عزیز، نوجوانان عزیز و اولیاء محترمشون زیارت میکنن. یکی از سالمترین، شادترین لحظات اون وقتی است که باغبانی ببینه که بوستانش به گل نشسته، بوته های گل غنچه های زیبا بار آوردند، عطر اونها فضا را معطر کرده، رنگ و بوی اونها فضا را زیبا کرده. پدر و مادر وقتی بچه هاشون در این سن میرسند چنین حالتی را دارند، و همچنین معلمین و مربیان چنین احساسی را دارند که با یک بوستان گل مواجه هستند. در این دقایقی که افتخار دادید که در این مؤسسه حضور پیدا کردید، البته ما حق همسایگی هم داریم، من چند جمله به نور چشمان عزیز عرض کنم، چند جمله به اولیاء و معلمان و مربیان. برای نور چشمان عزیز عرض می کنم که شما حتما در زندگی خانوادگی ملاحظه فرمودید که وقتی شما بزرگترها را دعوت می کنند به یه مهمانی، یا کارت می نویسند برای مثلا مادرها، گاهی فقط اسم مادرها را می نویسند، ولی مادرها وقتی میرند بچه شیرخواره شدن با خودشون می برند. و این هیچ چیز عجیبی نیست، هم صاحب خانه انتظار داره که مادر شیرده بچه شو با بغلش می بینند، و هم انتظار نداره که توی کارت علاهده‌ای برای بچه شیرخواری بنویسند. کارت را می نویسند برای بزرگترها. اما کم کم بچه ها که بزرگ میشن، گاهی وقتی کارت می‌نویسن با فرزندان. یه خود بزرگتر که میشن اصلا کارت علاهده و دوستان نزدیک برای بچه ها می‌فرستن. این معناش چیه؟ اینکه تا بچه شیرخوار هست، خیلی کوچیک هست، اصلا اسمی ازش نمیبرن. یه کارت دعوت که میفرستن نمی نویسن با بچه تون بیایید، هیچ جا مرسوم نیست. درسته مادر از بچه جدا نمیشه، اما هیچ وقت تو کارت نمیشن بچه شیرخوارتون هم رو بیارید، ما هم میتونن باید بیارن. اما وقتی بچه ها بزرگتر میشن گاهی مینویسن با فرزندانتون یا اسم میبرن. چرا؟ این معناش اینه که تا خیلی کوچیک هستن یه حساب مستقلی روی بچه ها باز نمی کنن. شخصیت مال مادره، اونم تابعش دیگه، مادر میاد بچه شب بغلش میکنه. اما کم کم که بزرگ میشن برای بچه های حساب خاصی باز میکنن، وقتی دعوت میکنن میرسن با فرزندانتون یا اسم میبرن، با فاطمه خانم، زینب خانم، زهرا خانم تشریف. پس این که وقتی اسم کسی را ببرن روش جداگانه حسابی باز کنن، نشانه این است که این بچه دیگه شخصیت پیدا کرده، دیگه صرفا یه موجود توفیلی نیست، برای خودش حسابی باز میکنن. اگه نبرندش میگن چرا دخترتون نیاوردی؟ دلمون تنگ شده بود، بچه هاشو میگن احوال پرسی میکنن. در دستگاه الهی هم یه همچه حسابی هست. البته دستگاه خدا را با دستگاه بنده های خدا نباید مقایسه کرد. اون خیلی عظیمه، دستگاه الهی خیلی شرف داره حاضر شدن در پیشگاه الهی. ولی به هر حال خدا هم یه همچه لطفی را داره نسبت به بندگانش. بچه های شیرخوار و تاریک سنینی کودکان و اینا سفارششون رو میکنن، مواظب باشید بچه مریض نشه، رسیدگی بکنید بهشون اینا، اما هیچوقت مخاطب قرار نمیدن بچه را. تا به یه حدی میرسه که مثل یک انسان مستقلی با خودش حساب خاصی باز. یعنی تا به حال خانواده مثلا دو عضو داشت، حالا سه عضو داره، چهار عضو داشت، حالا پنج عضو داریم، پنج تا حساب باز میشد. اون وقت که فقط پدر و مادر بودن، هر کدوم دو تا فرشته داشتن. پدر و مادر بودن، دو تا فرشته مال پدر، دو تا فرشته مال مادر، چند تا میشه؟ وقتی بچه به سن تکلیف رسید، دو تا دیگه فرشته اضافه میشه. پدر و مادر هستن، بچه هم بزرگ شده شده یه شخصیتی، سه تا شدن، هر کدومشون دو تا فرشته دارن، شیش تا فرشته، سه تا هم خودشون، نه تا. تو این خونه از این پس نه تا فرشته وجود داره، یعنی شیش تا فرشته و سه تا انسان مؤمن. مؤمن هم خوبی فرشته رو داره، خدا خیلی مؤمن رو دوست داره. از این به بعد بچه ها مثل پدر و مادر یه شخصیت مستقلی هست. این خانواده سه عضو دارد، پدر، مادر، فرزند. وقتی آیه قرآن شامل حال این خانواده میشه، به پدر میگه صبح پاشو نماز بخون، به مادر میگه شما هم پاشو نماز بخون، به بچه ای هم که تکلیف میرسه شما هم پاشو نماز بخون. شما ستا، هر ستاتون بنده عزیز منید، بیایید پلو من، دوستتون دارم، میخوام ببینم ایتون. پس رسیدن به تکلیف یعنی اون وقتی که انسان یک هویت مستقلی پیدا میکنه، خدا براش حساب خاصی باز میکنه. همونطور که پدر یه بنده عزیز خداست، مادر یه بنده عزیز خداست، این فرزند نشه بنده سوم، بنده عزیز خدا که مثل پدر و مادر براش دستور میده این کار بکن، اون کار نکن. این یه حساب. تونستم بگم اهمیت تکلیف را برای شما؟ یعنی اون وقتی که شما یه آدم بزرگ حساب میشید. یه چیز دیگه، بچه ها تا کوچیک هستن گاهی تو خونه این شیطنت هایی میکنن کارای نسنجیده ای انجام میدن. یه او دست میزنه چرا میریزه، یه چیز رو پرت میکنه. خب هیچ که بله میاد بچه رو مؤاخذه کنه که تو این کار کردی حالا باید مجازات بشی. حد اکثر به شالی میکنن این کار خوبی نبود، یا دیگه از جلوش بر میدارن مواظبن تکرار نکنه. اما حالا بچه روی این که عقلش نمیرسته یه کاری کرده، کسی مؤاخذش هم نمیکنه. حد اکثر یه تذکری بهش میدن که مواظب باش دیگه تکرار نکن، کار خوبی نبود. ما دوست نداریم اینجا. این حد اکثر. اما به یه حدی که میرسه یه کاری رو بکنم، مثل آدم های بزرگ باش رفتار میکنن. این کار خلاف بود. مثل اینکه شخص بزرگ یه کار بدی کرده باشه مؤاخذه میشه، حتی گاهی ممکنه دادگاهی میشه. پس وقتی انسان به یک حد بلوغ میرسه، یعنی رسیده میشه، بلوغ یعنی میرس دیگه، یک میوه نارس نیست، میوه رسیده است، گل شکفته است. وقتی به این حد میرسه، از یه طرف بهش امر میکنن این کار را انجام بده، راست بگو، مشقاتو درست بنویس، سر کلاس گوش بده، درستو بخون، شب امتحان هست، نمیخواد امشب بازی کنی، بازی رو فردا میشه، عقب بیاندازن، دستور بهش میدن این کارا رو بکن. یکی هم بهش میگن اون کارهای بدم نکن، اگه کرد مؤاخذهش میکنن، تنبیهش میکنن. حالا تنبیه متناسب با خودش، یه روز چیزی که دوست داره بهش نمیده، برای که بفهمه کاری بدی کرد. پس لازمه این که آدم بالغ بشه، یعنی یک شخصیت مستقل پیدا کنه، اینه که باید هم کارهای خوب را انجام بده، هم کارهای بدم مواظب باشه انجام نده. کار خوب انجام بده، حساب براش باز میکنن، پاداش بزرگ بهش میدن، احترامش میکنن. کار بدم میکنن، تنبیهش میکنن. قبل از اون نه، فقط یه تذکریه. پس لازمه این که آدم این شخصیت مستقلی داشته باشه، به قول معروف هویت جدیدی پیدا بکنه، اینه که باید مقررات را رعایت کنه. باید بعضی کار را انجام بده، بعضی کار را انجام نده. جلوترش نه، خیلی توقعی ازش ندارن که کجا بیشین، کجا پاشو، چی کار بکن، چی کار نکن. پس لازمه این که خدا برای آدم حساب مستقل باز کنه اینه که اگه از این پس کار خوبی انجام میده، خیلی بهش پاداش میده. اگه کار بدی هم میده، تو نامش مینویسن یه روزی باید پاسخ بده، چرا این کار کردی. این یک جهت، یه نکته ای که نور چشمان عزیز ما باید از حالا از این به بعد توجه داشته باشن، یه شخصیت مستقلی هستن. که انهو خدا آیه هایی که نازل کرده در قرآن، دستوراتی که میده، مثل کارت دعوت هایی که میفرست. تا حالا اسم بچه ها رو نمی بردیم، این کار بکنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، شامل بچه ها نمی شود. از این به بعد مثل مادر و پدر شامل اونها میشه. یعنی اینا شدن یه انسان مستقلی که پیش خدا احترام خاصی داره. یه نکته دیگه ای که خوب عزیزان از حالا توجه بکنن، شما دیدید که وقتی مثلا مثلا شما که حالا مدرسه ای هستی، وقتی تکلیفتون رو خوب انجام میدید، درستون رو سر کلاس خوب جواب میدید، معلم برای شما احترام خاصی قائل میشه. حس میکنید معلم بیشتر دوستتون میداره، نیست؟ اونجوری که رفتار میکنه معلم باتون، میفهمید وقتی درستون رو خوب خونده باشید، با اون وقتی که درس نخوندید یاد نگرفتید فرق داره رفتارش. اون وقت که درس رو خوب خوندید میفهمید معلم یه محبت خاصی به شما داره، یه لبخند مخصوصی به شما میزنه، یه نگاه مهربانانه خاصی بهتون میکنه، نیست؟ اما وقتی درس رو نخونده باشید اوقاتش طرف میشه، نگاهشو به خود میندازه، چه بسا روشم رو از شما بگرده. این حال خوب و این حالت خوب مجسم کنید. خدای متعال برای بنداش یه همچه حسابی داری. وقتی گفتن نمازتون رو اول وقت بخونید، وقتی هم نسه اینه که درستون رو درست جواب دادید، خدا با یک نگاه مهربانانه به شما نگاه میکنه، بیشتر دوستتون میداری. مثل این است که مادر یه دست نوازش خاصی رو سرتون میکشه. اگه دقت داشته باشید، دل بیداری داشته باشید، متوجه میشید خدا بیشتر دوستتون میداره. حالا اگه یه وقت هم یه کار غلطی بکنه، آدم اشتباهی بکنه تو خونه، مثلا نسبت به پدر مادرش درست احترام نگذاره، درسش نخونه، بلد نباشه، احساس گرفتگی میگردم. کدومش بهتره؟ مخصوصا با این نکته که معلم وقتی شما درستون رو خوب میخونید شاد میشه، محبت بیشتر به شما داره، چیزی گیره او میاد شما که درس میخونید، یا خودتون رشد میکنید؟ شما که درس میخونید خودتون رشد میکنید، معلوماتتون افزوده میشه، عالمتر میشید، بعد کارهای مهمتر میتونید انجام بدید، کارهایی که آدمای بی سواد اینا نمیتونن انجام بدن، نه کتاب میتونن بخونن، نه خط بنویسن، نه کارهای دیگه. پس معلم وقتی سفارش میکنه درستون رو خوب بخونید، برای خودش نمیگه، میخواد شما رشد کنید. این همین حال را منتها با ضریب خیلی بالاتر، خدا نسبت به بنده‌اش. وقتی میگه نمازتون اول وقت بخونید، خدا چیزی گیرش نمیاد. شما که نماز بخونید اول وقت، خدا مثلا چطور میشه؟ و همون خدایی که بوده هست، هر کاری هم میخواست میتونست انجام میده، حالا میتونه انجام. چیز ازش کاسته نشده، شما رشد کردی. جالب اینه که ما در قرآن در چند مورد خدا خودش رو معلم انسان ها معرفی کرده. اینا بچه ها بهتر از بزرگا میفهمن. میفهمن معلم چه محبت خاصی داره. این سفارش هایی که میکنه به خاطر خودشون هست، میخواد اونا رشد بکنن. خدا میگه من معلم شما هستم، یعنی همونطور که معلم بهتون میگه این کارو بکنید، به نفع خودتونه. منم دستوری که میدم به شما به نفع خودتونه. الرحمنو علم القرآن، خداست معلم قرآن. معلم سر کلاس کتاب فارسی یا کتاب ریاضی به شما درس میده، من قرآن به شما درس میده. و تعبیرات بیشتری که حالا انشاءالله بعدها که بیشتر با قرآن آشنا میشید خودتون اینا رو میشید. یعلمکم ما لم تکون تعلمون، یعلمکم ما لم تکون تعلم. چیزایی که هیچ وقت خودت یاد نمیگرفتی خدا بهت یاد داد. پس خدا معلمه، معلم خیر شاگردش رو میخواد، میخواد بچه روش کنه، شاگردش میخواد رهش. خدا میخواد دستور میده به مردم، به نفع خودش چیزی نمیخواد، میخواد خود انسان ها روش کنه. این دو تا نکته هست برای عزیزان نور چشمان، خانوم هایی که تازه به تکلیف رسیدن و هویت جدیدی پیدا کردن، یعنی پیش خدا احترام خاصی پیدا کردن. دیگه بچه توفیلی نیستن. شما که میاد دست بچه تم بگیر بیار نیست، شما شخصیت مستقلی هست. تا حالا دو نفر مهمان داشتیم، حالا خانم سومی هم اضافه شد، سه نفر میمان. این یه نکته. یه نکته هم این که سفارش هایی که خدا میکنه به نفع خود ماست، میخواد ما رشد کنیم. اون نفع اینه میبره از این که ما اطاعتش بکنیم یا نکنیم. از بس ما را دوست داره، میخواد ما این کار را انجام بدیم تا خودمون رشد کنیم، زندگی بهتری داشته باشیم. برای شد که یه فضولیه و خدمت عزیزان اولیاء و معلمان و مربیان داشت. البته سیاریست که باید از شما یاد بگیره. عزیزانی که به دست شما سپرده میشن امانت‌های الهی است. خدا یک گل زیبایی را خوش رنگ و خوشبو خوش منظره به دست شما میسپاره، میانه نگهداریش کنید، به موقع آبیاری بشه، جای کثیف قرار نگیره، نور و حرارتش متناسب باشه تا این رشد کنه. شما از طرف من این کار را انجام میدید. کارها همه نعمت ها از خداست. خدا افتخار میده به بعضی از بندگانش که بعضی از کاراشا به دست اونها اجرا میکنه. تو قرآن میفرماید که ببینم ای کسانی که زراعت میکنید، شما گیاهان را میرویانید یا ما میرویانیم؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ این استفهام انکاری است. حالا به یک معنا انکاری است، انکاری یک طرف. در حال معناش این است که خب میدونید که حقیقت رویاندن کار ماست. ما به شما این قدرت دادیم، این امکان را دادیم که این کار ما به دست شما انجام میگیره. وقتی خدا بعضی از بندگانش را به دست بندگان دیگری میسپاره، یعنی میخواد کار خودش را به دست اونها اجرا کنه، اونها افتخاری نصیبشون میشه، ثواب تعلیم را ببره. ولی علم حقیقی از خدا حفاظه میشه، رشد حقیقی را خدا عنایت میفرماید، اونها ابزاره. ولی خدا این ابزار را، این صفت ابزاری را به معلمین و مربیان داده تا از این راه خودشون هم به رحمت‌های الهی برسن. یه چیزی را که به بچه می آموزن 70 برابر خدا ثواب به خودشون. خود این بچه تا عمر داره هر کار خیری می کنه، از اون چیزی که معلمش یاد داده تا آخر عمر هزاران بار تکرار کنه، یه ثواب هم در نامه معلمش بینیزه. چه معامله از این بهتر؟ آدم سر کلاس با بچه جوری رفتار کنه که وادار میشه کار خیر یاد بگیره و انجام بده، 70 سال دیگه هر روز براش ثواب بینیزه، در صورتی که کارش ها درست هست، به همون روشی که خدا فرموده، با همون آدابی که فرموده، با اون مهربانی که خدا در دل معلم قرار دادی. واقعا بعضی معلم ها از صد شاگرداشون از بچه های خودشون بیشتر دوست بدن، یا دستکم برایشون فرقی نمی کنه شاگردشون باشه یا فرزندشون. همین دیشب پریشب بود اگر تو تلویزیون یه معلمی می گفت که من آخر ایام تحصیلی که مدرسه تعطیل میشه گریم می گیره که فردا بچه ها رو نمی بینه. این محبت رو کی قرار داده تو دل معلم؟ داره چی قرار داده؟ برای اینکه بیشتر اهتمام داشته باشه، بچه ها رو تربیت کنه تا بیشتر ثواب ببره. اگه این محبت رو نداشت اهمیتی نمیداد، حالا یاد گرفت گرفت نمیاد. وقتی این محبت رو داره سعی میکنه یاد بگیره، وقتی یاد گرفت تا آخر عمرش هر کار خوبی میکنه، یه سهمی هم از ثواب برای معلم نیست. چه معامله از این بهتر؟ البته متقابلا اگه خدای نکرده معلمی بدآموزی داشته باشه، به هر دلیلی یا از روی غفلت یا برای که یاد نگرفته تربیت صحیح ها، میخواسته کار خوب کنه خراب کرده یا یاد نگرفته یا غفلت کرده یا خدای نکرده بعضی هوس های شیطانی نرمان. در مقابلش هم هر اثر بدی از این بچه پیدا بشه تا هر وقتی یه سهمی از گناه هم برای این معلم منظور میبره. تو بودی که رو وادارش کردی. این همه چیز این دنیا اینجوره، دو طرفش متعادله. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل، ما راه رو بهش نشون میدیم، وسایل رو فراهم میکنیم تا خودش انتخاب کنه. میخوای راه خوب برو، این نتایجش. میخوای راه کج برو، خودت برای خودت میخری، ما وسایلش رو فراهم. حالا که خدا چنین نعمتی رو به ما معلمان و مربیان داده، سعی کنیم یاد بگیریم که چجور باید بچه رو تربیت کرد که خدا بپسنده. امام زمان از دیدن چنین فرزندی خوشحال باشه. رفتار اون شخص هم برای خودش موجب سعادت باشه، هم دیگران رو سعادت بند. شما یه انسانی را حساب بکنید، معمولا آدم برای نمونه یه فرد برجسته رو معرفی بکنید، حضرت امام رضوان الله. حتما یه روزی مثل این بچه ها در این سن و سال بودید، یه روزی از اینا هم کوچکتر بودید، یه شیرخواری متولد شده تو آغوش مادر، هیچ که باور نمیکردی من از کی بشه چکار بکنم، بچه هایی مثل بچه هم. کی میتونست حدس بزنه که این مناس امام بشه؟ فکر میکنم حتی پدر مادرش هم حدس میزنه این مناس چیه. خدا توفیق داد، مسلمن تربیت پدر مادر مؤثر بود، تربیت استاد و معلم و مربی مؤثر بود، تا تدریجا روش کرد قدم به قدم تا رسید به اونجایی که هر چه ما سرمون رو بالا کنیم اوج اون قله‌شو نمی‌بینیم. به کجا رسید؟ چه تحولی در عالم ایجاد کرد؟ چقدر مردم رو از کفر نجات داد؟ چقدر زمینه رشد و عقلانیت و سعادت رو برای انسان‌ها فراهم کرد؟ چقدر مسلمان‌ها رو از ذلت بردگی کفار نجات داد؟ چیزی که امروز ملاحظه بیتر باید بعضی کشورهای عربی خودش را دارد برده کفار بکنند. یک نفر باعث این شد که ملت‌های مسلمان از این بردگی نجات پیدا. البته به برکت اسلام، به برکت قرآن کریم، مثل تربیت صحیح. بنابراین خیلی از کسانی را که آدم نمیدونه که آیندهشون چه خواهد شد، چه بسا به مقاماتی برسن، کارهای خیلی بکنن که آدم هیچ باور نمی کنن و در ثواب اونها شریک بشن. بسیاری از این علمای بزرگ ما، مراجع تقلید ما، مؤسس حوزه علمیه مرحوم آقای حائری، بعد مرحوم آقای بروجردی، یه بچه عادی بودن، بعضی هاشون روستایی بودن، توی محیط سادهی زندگی میکردن، بعد رسیدن به این رشد. اون معلمینی که الفبا بهشون یاد دادن، اون معلمی که امجز بهشون یاد دادن، تا آخر عمر در ثوابشون شریک. این فرصت را معلمان و مربیان غنیمت بشمارن، با قصد خالص برای خدا، برای اینکه این عزیزان نور چشمانی هستند که خدای متعالی استعدادها رو بهشون داده برای رشد، برای ترقی، برای اینکه هم خودشون رو بسازن و هم جامعهشون رو. ما اینا رو عزیز بشمونیم، به چشم یک گوهری نگاه بکنیم که میتونه ترقی پیدا کنه، به مقامات خیلی عالی انبیا و اولیا برسه. و ما هم در ثواب اینها شریک باشیم، نه ثواب یکی فقط، همه شد. این هم جمله برای اونها. اگر به این نظر نگاه کنیم، تحمل سختی هایی که بچه ها سر کلاس دارن آسون میشه. بالاخره بعضی بچه ها یا رفتارهایی دارند، بیچه نباشه بالاخره اون مرتبه رشد عقلانی بزرگترها رو ندارند، یک کارهایی انجام میدن، شروع میکنن، یا درسشون رو خوب یاد نمیگیرن، آدم اوقاتش تلخ میشه مثلا. اما وقتی ببینه این یه دستگلی خدا بهش سپرده، باید اینا رشدش بده. همیشه با چشم محبت نگاه میکنه، یک کاری میکنه که اگه یک عیبی داره عیبش رو برطرف کنه، نه مؤاخذش کنه، تحقیرش کنه، سعی کنه یک کاری بکنه که بیشتر رشد بکنه. البته راهش هم میشه پیدا کرد، خیلی مشکل نیست، خب کسایی هم در این راه ها خیلی زحمت کشیدن، شکر الله سعیه هم در روایات ما هم فراوان هست، دستوراتی که با آنها میشه استفاده کرد. و به هر حال همه ما از بزرگ و کوچک، از مرد و زن، باید توجه داشته باشیم که غرق در نعمتهای خدا هستیم. هیچ انسانی نمیتونه نعمتهایی که خدا در یک روز بهش داده شماره کنه. ما یه نگاه که با این چشممون میکنیم، باید این اندام چشم با سلسله اعصابش تا به مغز میرسه درست کار بکنه. اگه در بین این بعضی از این سلول ها اشکالی داشته باشن، چشم ها نمیبینن. صبح دو از خواب پاشه میبینه، نمیبینه چشمش، یا یه جوری دیگه میبینه. چی شده؟ یه پرده، یه لکه، چیزی که اصلا آدمش باور نمی‌کردم چیزی هست، چه نعمتی وجود داره. یه نفس کشیدن، یه نفس می‌خوام می‌کشیم، چقدر نعمت باید داشته باشیم تا بتونیم یه نفس بکشیم. چقدر سلول‌ها و عضلات و جهاز تنفس باید کار بکنن درست تا یه نفس بکشیم. وقت ببینید این نعمت‌های خدا، این مهربانی‌ها، این عزتی که در سایه اسلام، در سایه انقلاب نصیب ما شده، چقدر باید قدرش رو بدانیم، چقدر باید اون وسائط را ازشون شکرگزاری و تقدیر کنیم. اگه چشم را ببندیم، نعمت پدر و مادر، همه محبت‌های مادر را ندیده بگیریم، چقدر زشته. اون وسایط نعمتی هم که در جامعه ما داریم، در دین داریم، از بزرگان دریافت کردیم، اگر ندیده بگیریم، فراموش کنیم، از که نعمت محبت مادر رو فراموش کردیم. مادر با این آدم عادی برامون مساوی. این میشه ناشکری، به تعبیر قرآن کفران. اون میشه شکر، لئن شکرتم لأزیدنکم. اگه قدردان نعمت‌های خدا باشیم، خدا نعمتش رو زیاد می‌کنه. اما اگه ناسپاسی کردید، ولئن کفرتم، اگه کفران نعمت کردید، منتظر عذاب باشید. ان عذابی لشدید. همه ما توجه داشته باشیم که غرق در نعمت‌های خدا هستیم، اعتراف کنیم به اینکه از عهده شکرش بر نمی‌آییم. اگه یه وقت یه جایش کمی کسری بود، اونا مصلحت هایی داره، زود برا شفته نشیم و از خدا گله کنیم ای چرا همچی شد. اونا می مصلحت هایی داره، باید تحمل کرد. امیدواریم خدای متعال به همه ما نعمت هاش را بشراسونه، توفیق شکر گذاریش را مرحمت کنه و باعث افزایش این نعمت ها هم در دنیا و هم در آخرت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.